سلام و اوقاتتان بخیر. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه می گوید که امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه با روزمری دکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد درباره حملات اخیر هوایی پاکستان بر مناطق در افغانستان تلفنی گفتگو کرده است. در اعلامیه این وزارت که امروز منتشر شد آمده که آقای متقی در این مکالمه تلفنی نگرانی خود را درباره این حملات و کشته شدن غیر نظامیان ابراز کرده. در اعلامیه به نقل از این مقام ارشد طالبان گفته شده که طی 4 سال گذشته تنها غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان هدف قرار گرفتند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه طالبان همچنان آمده که هیچ گروه مسلح در افغانستان حضور ندارد و دیپلمات‌های خارجی می توانند از مناطق آسیب دیده در حملات هوایی پاکستان دیدن کنند. سازمان ملل متحد درباره گفتگوی تلفنی خانم دکارلو با آقای متقی هنوز چیز نگفته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، معاون سرمنشی ملل متحد با ابراز نگرانی از کشته شدن غیر نظامیان گفته است که موضوع حملات هوایی پاکستان را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه گفت که بر بنیاد آمار اولیه حداقل 13 غیر نظامی در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان شنبه شب حملات هوایی را بر برخی از ولسوالی‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در این حملات بیش از 70 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP کشته شدند. در یک خبر دیگر داریم که سازمان عفو بین الملل میگوید درباره گزارش‌ها در خصوص تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقا نگران است. این نهاد در شبکه ایکس امروز سه‌شنبه نوشت که گزارش‌ها در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی‌طرفانه قرار گیرند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که آمار اولیه نشان می‌دهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ننگرهار 20 تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 5مین سالش شد. این تهاجم که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند. قرار بود این تحریم‌ها در 4مین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تأسف میکند که یک روز پیش از 4 سالگی تهاجم به گفته او غم‌انگیز علیه اوکراین درباره تحریم‌های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند. هنگری گفته تا زمانی که اوکراین پایپلاین دروژبارا که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می‌دهد باز نکند با تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق نخواهد کرد. و خبر آخر این که بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت‌های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد. قرار است 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 50 اوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا از 13 تا 25 مارچ برگزار شود. افغانستان از این رقابت‌ها در امارات متحده عربی میزبانی می‌کند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم از مونه کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزایم، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یادتان است که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگرده عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر یک فلز نسبتا نرم و سپید نقره‌ای است که براحتی در تعاملات کیمیایی با اکسیژن و آب چی میکنه شاگرده عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب‌های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ‌ها و مواد مدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگرده عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات کیمیایی با آب و هوا براحتی چی میکنه؟ تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزایم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگها، صخره‌ها و رسوبات معدنی نقش بسیار مهمی داره. در ترکیب‌های کیمیایی خود معمولاً به صورت آیون‌های کلسیم وجود داره. آیون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی را در عملیه‌های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرده عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزایم، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آیا شاگرده عزیز شما درباره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرده عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروهی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرده عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیار دیگری می باشد. در کل شاگرده عزیز، اینها که هستن خصوصیات الکترونی داره. یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چی شان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولا شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالتهای اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتونه در حالتهای مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشد و آهن در حالتهای مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگهای چی وجود داره شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز مس به رنگ قرمز یا نقره‌ای پیدا میشه. آیا شاگرد عزیز تا آلای شما مس را دیدین؟ بیشتر از وسایلی که شاگرد عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگرد عزیز لین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگرد عزیز که شما معمولا دیدین؟ اینها که هستن شاگرده عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا رسانه‌های خوبی برای چیز شاگرده عزیز گرما و الکتریسیتی هستن. همچنان شاگرده عزیز فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزورهای مؤثر عمل میکنن. برای مثال شاگرد عزیز مثلا پلاتین و پلادیم را در نظر میگیریم که آنها چی از شاگرد عزیز به حیث یک کاتالیز چی میکنه؟ عمل میکنه. همچنان عزیزایم، فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی داره. آنها معمولا دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستن شاگرد عزیز که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرد عزیز در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرد عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی، الکترونیک، تولید کاتالیز ها، صنایع هوافیما ها و چی از شاگرد عزیز بسیار دیگری از چیزها کاربرد دارم. در کل شاگرده عزیز ما میگیم که خب عزیزایم، با امیده که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین، حالی میاییم شاگرده عزیز بالای آهن. خب شاگردای عزیز، آهن که از با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده شاگردای عزیز که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا دارد. کیمیاگران به آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیرند. به خاطر چی شاگردای عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگردای عزیز آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز به خصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده. همچنان آهن، خب عزیزایم، حالا میایم بالای این که آهن چیست. آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگردای عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگردای عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیره و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگردای عزیز؟ کره زمین. خب شاگردای عزیز، شما معمولا آهن را میبینین در دروازه هایی که در خانه ها هستن و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگردای عزیز، شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چه کاربردهایی داره. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود داره و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشه. این فلز که شاگردای عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که داره مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمان سازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگردای عزیز؟ استفاده میشه. در کل شاگردای عزیز در صنایع سنگین که اساس چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگردای عزیز نرم و شکننده است و معمولا برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگردای عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه‌های مانند کره بلند و روش‌های احیای سنگ معدن، معدن آهن از آنها چی میشه شاگردای عزیز؟ استفاده میشم. در کل که از شاگردای عزیز، آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان‌ترین عنصر چی از شاگردای عزیز؟ زمین، که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چی از شاگردای عزیز؟ مگنتیت و پریت از شاگردای عزیز. سنگ پریت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگردای عزیز؟ طلای دیوانه. به خاطر چی؟ به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم، شما میبینین که چی از شاگردای عزیز؟ آهن که از زمانی که شاگردای عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چیکنه شاگردای عزیز؟ در هوای آزاد ارجاع شود. در نتیجه چی را به دست میاریم؟ از آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگردای عزیز؟ کربن دای اکساید. در کل که از شاگردای عزیز مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگردای عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگردای عزیز؟ سبک است و همین دلیل شاگردای عزیز بالاتر از مذابه آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونوکساید که از شاگردای عزیز توسط عظیم میشه که زمانی که آهن با کربن مونوکساید چی میشه؟ تعامل میکنه، او را ارجاع میکنه. در نتیجه شاگردای عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه، در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن دای اکساید را. عزیزایم، این بود معلومات درباره آهن. حالا میایم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای مس. که مس چی است؟ آیا شاگردای عزیز درباره مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم قرمز مایل به چی است؟ نارنجی، که از جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد Cu و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت میشه. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی میشه شاگرد عزیز زیاد استفاده میشود. خب شاگرد عزیز ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرد عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که این نچیز شاگرد عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرد عزیز ما میتوانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاش ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم استفاده کنیم. معمولا شاگرد عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما میبینین در تمامشان از مس استفاده شده. همچنان شاگرد عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدال های چاپی و ابزارهای صنعتی از آنها چی میشه استفاده میشه. خب شاگرد عزیز مس که از معمولا فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ مدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه؟ یاد میکنه. شاگرد عزیز که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگه جدا کنیم. قسمی که شاگرد عزیز سنگ مدن دارنده مس را خرد می سازه و با پودر تبدیل می کنه، سپس آن چی می کنه شاگرد عزیز در مایعات شناور می کنه تا مس از سنگ مدنی آنها جدا شود. در این مخلوط که از شاگرد عزیز کمی روغن نیز علاوه می کنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور می ده، سنگ مدنی که از شاگرد عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی در قسمت تحتانی ظرف قرار می گیره. سنگ های مدنی شاگرد عزیز با هوا و روغن از سوراخ های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزان، با امیدی که مصر یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیز تشریح کنین. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز فلزات هست که در عناصر جدول دوره‌ای سویه های فریدی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فریدی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار دارد اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار دارد. خب عزیزان، حالا میایم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوال تنی است که آهن چیست تشریح کنین. خب عزیزان، در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 10 کیمیای 12. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. بس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده با آموزش و یادگیری در شاگرد عزیز ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آی شاگرد عزیز، در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت کرده بودیم که تیزاب های عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزاب های عضوی شاگرد عزیز و ترکیبات کیمیاوی گفته می شد که دارای گروه چی بود؟ کاربوکسل. این گروه کاربوکسل شاگرد عزیز بعد تیزاب های عضوی خاصیت چی را می داد؟ خاصیت اسیدی را. تیزاب های عضوی معمولا در طبیعت چی بیشه؟ پیدا می شه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ گروه کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیرهای کوتاه کربنی بود. و همچنان شاگرد عزیز، تیزابهای عضوی معمولا نقطه ذوب با جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات کیمیاوی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما چی است شاگرده عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الا 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چی است شاگرده عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آنها چی از شاگرد عزیز با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیایی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز با اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرده عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم با تقسیم بندی کنیم به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی از شاگرده عزیز؟ حلقوی و ثلاثی از شاگرده عزیز. آیا شاگرده عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرده عزیز، در این باره تمام معلومات را پیدا میکنیم. در کل شاگرده عزیز، نیتروژن ای گروپ که از در حالت SP3 هایبرید را دارد که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرده عزیز با چندین موضع عضوی رابطه داشته باشند، نوعیت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین های است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرده عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرده عزیز، ما چی میگیم؟ در این نوع امین ها اتم نیتروژن به یک گروپی است چی از شاگرده عزیز؟ به یک گروپی از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرده عزیز، که در اینها که هستن شاگرده عزیز یک گروپی از چی هست شاگرده عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چی هست شاگرده عزیز؟ وصل است. مثلا فرایمری امینه میبینیم شاگرده عزیز، یک دانه چی هست شاگرده عزیز؟ معاوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرده عزیز، در امین های دومی ببینین، در این و امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چی هست شاگرده عزیز؟ ارتباط داره. ببینین سکندری امین شاگرده عزیز، دو دانه معاوضه داره. و امین های سیومی، امین های از شاگرده عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. ببینین شاگرده عزیز، هر سه معاوضه آن که از شاگرده عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری امین یا هم شاگرده عزیز امین سیومی. شاگرده عزیز، امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه، که مثال انواع امین ها چی هست شاگرده عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است، که این ها را شاگرده عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرده عزیز، رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه دارد دارای ساختمان چی هست شاگرده عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه چهار وجهی چی از شاگرده عزیز؟ 109.5. و امونیا چند از شاگرده عزیز؟ 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی هرم مارند را داره. شاگرده عزیز، اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره، هیدروکربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض کرده باشن، این و امین ها را به نام امین های چی؟ الیفاتیک. و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه، به نام چی؟ امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرده عزیز، میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ گروپ امین های اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره هیدروکربن های مشبوع با چی وصل شده شاگرد عزیز؟ با الیفاتیک وصل شده. به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرد عزیز، ترای پینایل امینه ببینین شاگرد عزیز، در اینجا معاوضه هایش چی است شاگرد عزیز؟ حلقه های اروماتیک است. و یا هم دای پینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان، حال میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها، که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم. شاگرده عزیز، در کل ما گفتیم که امینها به اساس تعداد اتم های کربن و رابطه آنها به اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه: امین اولی، دومی و سومی. خب شاگرده عزیز، در اینجا که از ما میتوانیم نوشته کنیم که چی از شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز، امین ها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوند های YL در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه؟ حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگرده عزیز، دایل ایتایل پروپایل امینه در نظر میگیریم که شاگرده عزیز ببینین جای چی هست شاگرده عزیز، بخاطر که در چی هست شاگرده عزیز کربن دومی، اینها چی هست معوضه داره، و همچنان شاگرده عزیز ایتایل چی هست معوضش، و پروپایل چی هست شاگرده عزیز زنجیر دراست. در این صورت ما میگیم دای ایتایل پروپایل چی امین. خب شاگرده عزیز، مثلا یک میتایل یک پنتایل امینه ببینید شاگرده عزیز، بخاطر که زنجیر ما چی هست پنتایل هست، در کربن اولی میتایل وصل هست، و در کربن شاگرده عزیز در آخر چی میکنیم؟ نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگرده عزیز، امینهای اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگرده عزیز. ببینین شاگرده عزیز، پینایل امینه و دو میتایل پروپایل چی هست شاگرده عزیز؟ امین. شاگرده عزیز، میایم بالای خواص فیزیکی امینها. امینها که از معمولا شاگرده عزیز در حرارت های پایین تر مایات یا گاز های بیرنگ هستند. امینها با زنجیرهای کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی هست؟ گاز هست. در حالت که امینها با زنجیرهای بلندتر معمولا در حالت چی هست؟ مایات. امین ها که از در آب حل میشه، با ویژه امین های اولیه و ثانویه که میتونه رابط هیدروژنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولا بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کل شاگرده عزیز، امین ها به دلیل وجود رابط هیدروژنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولا نقطه جوش و ذوب چی داره بالاتر. حال شاگرده عزیز، میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگرده عزیز به عنوان شاگرده عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرده عزیز، امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرده عزیز شرکت میکنه. و خاصیت شاگرده عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه. همچنان شاگرده عزیز، امین ها میتونه با هلایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های ثلاثیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرده عزیز، امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملیه های کیمیاوی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسید ها، هلاید ها و الکایل ها و سایر مواد کیمیاوی چی از شاگرده عزیز؟ تعاملات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگ ها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه؟ افاده. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیایی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرد عزیز، میتایل امین چی است؟ گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز، یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه. و همچنان شاگرده عزیز، میتایل امین که از در صنایع کیمیایی در تولید داروها و آفت کشها و مواد کیمیایی دیگر چی است؟ مورد استفاده بسیار زیاد داره. و همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به همین لحاظ شاگرده عزیز، باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شود استفاده. خب عزیزان، حالا میایم بالای انیلین که انیلین چی است؟ انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز، که از ترکیب یک گروه از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینید شاگرد عزیز، C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروه امین. هر دویشون که یک جای شود چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک مایع بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز، انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بتا و انمکای چی را تشکیل بتا شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بتا. همچنان شاگرده عزیز، به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود، انیلین میتونه در تعاملات‌های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چیکنه؟ شرکت کنه. انیلین براحتی در تعاملات های اروماتیک شرکت میکنه و با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگر. در کل شاگرده عزیز، در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل ها شاگرده عزیز، یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امنای انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین، سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان، خواص فیزیکی امین ها چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما آقای نجیب آقا فهیم، نویسنده، سابق استاد پوانتون و محقق مسائل آب و محیط زیست هستند. بعد از سلام علیکی از ایشان خواهش کردم تا خودشان خود را به شنوندگان محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین آغاز به صحبت کردند.
معمول رقمی که گفته، نام من نجیب آقا است، فهیم تخلص میکنم. زادگاه من ولایت کاپیسا است. در سال 1343 در یکی از قریه های مربوط به مرکز کاپیسا به دنیا آمدیم. طبعا دوره ابتدایی مکتب در قریه خود خواندیم. بعد از او دوره لیسه را وارد لیسه محمود راقی شدیم. با توجه به این که در او دوره ها هر جای مکاتب لیسه وجود نداشت، ما مجبور بودیم که یک ساعت راه را با پای پیاده طی بکنیم تا به مکتب لیسه برسانیم خودم. و وقتی که ما وارد دوران عالی لیسه شدیم، صنف نو را معمولا وقت از 9 تا 12 دوره مکتب در لیسه می خواندن. در وجود همزمان شد با می کودت های ثور و نارامی های و بی‌ثباتی هایی که در افغانستان شروع شد. متاسفانه مکتب ما هم مسدود شد. ما تقریبا 2 سال بدون از اینکه مکتب بخوانم ماندیم نمون قریه. همزمان با او پدر ما که وظیفش قاضی بود گرفتار شد در دوران خلقی ها و در زندان مدتی ماند. بعد از شکنجه های فراوان نیکوج در زندان متحمل شد، بالاخره به شهادت رسید. در وقت مادرم بسیار اصرار داشت که دیگه ایجا مکتبی نمانده، تو باید مکتبت ادامه بیتی. به تشویق و حمایت از اونا من رفتم کابل و وارد مکتب نادریه کابل شدم که وقت در دوران خلقی ها به نام لیسه عمر شهید یاد می شد. صنف 12 را تا فراغت از دوره لیسه در مکتب نادری کابل خواندم و بعد از فراغت از مکتب نادریه در اون وقت معمولا شرایط در افغانستان قسمی بود که فارغین صنف 12 را جبران به عسکری سوق میکردن. پیش از ما چند دوره پیش از ما و همچنان بعد از ما چون در افغانستان جنگ سراسری شده بود و تا حضور بیشتر از 100,000 قوای روسی هم نمیتونست برای جنگ کفایت نمیکرد، دیگه روحیه هم در بین مردم باقی نمانده بود که داوطلبانه بره و دوری مکلفیت عسکری را سپری بکنه. او وقت در قوانین امو وقت که از گذشته ها مانده بود معمولا هر جوانی که به سن بلوغ میرسید باید داوطلبانه خدمت سربازی را در قوای مسلح وقت باید به پایان میرسان. قانون بود و چون هیچ کسی حاضر نبود که داوطلبانه به عسکری بره، با مو خاطر تقریبا در چند سال متوالی فارغین صنف 12 را بعد از فراغت جبرن به عسکری سوق میکردن. چون پیش از ما یکی دو دوره سه دوری که به عسکری سوق شده بود، پوانتون کابل که در وقت یکی از پوانتونای کلان در افغانستان بود، دوره مثل امروز واری نبود که هر ولایت یک پوانتون یا یک دانشگاه داشته باشه، معمولا چند تا پوانتون یا دانشگاه محدودی در سراسر افغانستان وجود داشت که پوانتون مرکزیش یا دانشگاه مرکزی در افغانستان همون پوانتون کابل بود. چون پوانتون کابل در آستانه بسته شدن قرار داشت، اینا دمو سال که سال فراغت ما همزمان بود با سال 1362 هجری خورشیدی از لیسه، همون سال به صورت استثنایی اینا پذیرفتن که باید از فارغین صنف 12 امتحان کنکور گرفته شود و ما استثنان در اون سال فرصت پیدا کردیم که در کنکور سراسری شرکت بکنیم. بعد از اون که کنکور یکی از خاطرهای تقریبا تلخ و زمانم امی بود، وقتی که من امتحان کنکور با پایان رساندم از ساحه پوانتون کابل بیرون شدم، میخواستم بیایم به طرف اقامتگاه ما. در اون وقت فامیل ما در کابل زندگی نمی کردن، در کاپیسا زندگی می کردن. من همراه یکی از اقارب ما که مامای مرحومی ما بود یک اتاق داشتیم در کارته پروان در نزدیک همین لیسه نادریه. در اون اتاق بر می گشتم که در مقابل سینمای بارستان اینمیجا در اون وقت معمولا یک سیستم جلب اجباری وجود داشت به نام جلب 1000 عسکری. معمولا ایستای بازرسی یا پوست های کنترولی را در جاهای مختلف در جاده های عمومی ایجاد میکردن، نمی جوان ها را معمولا بررسی میکردن، ارزیابی میکردن و تذکره و اسنادشان را پرسان میکردن. وقتی که میدیدن که به سن عسکری برابر است از اموج راست میبردنش به مراکز جلب 1000 به نام کندک های تجمع یاد میشد. ما وقتی که از امتحان کنکور برآمدیم، چون در جریان امتحان ما متوجه شدیم که سوالا را خوب حل کردیم، قناعت خودم تا حد زیادی فراهم شده بود و در اون وقت انتخاب از ابتدا به رشته حقوق علاقه من بودم، با توجه به ای که پدرم هم خدا و هم مغفرتشان بکنه قاضی بود و شرعیات خوانده بود، با مورشت های علوم اجتماعی علاقه من بودیم. من حقوق انتخاب کرده بودم، دیگه من خوشحال بودم که نه فرصت پیدا میکنم میرم وارد فاکولته حقوق میشم. وقتی که در پیاده نزدیک سینمای بارستان رسیدیم، همیجا پوسته تلاشی بود، من را گفته جوان کجا میری؟ همی که در خودم بده تذکریت. وقتی که تذکریه من را دید که بسن عسکری برابر هستم، راست ما را برد به کندک تجمع. او وقت کندک تجمع محل تجمع نزدیک وزارت دفاع بود، نزدیک ارد، نزدیک پل محمود خان. ما را همیجا برد. او جک رفتیم دیدیم که اکتیداد زیادی هست از فارغ التحصیل های صنف 12 که مثل ما رواری هست امتحان کنکور برگشته بودن، اینا هم در کندک تجمع تعدادشان زیاد است. هم روی از اینا مسئول شدیم صحبت کرده و طبعا تشویش داشتیم، استراب داشتیم. معمولا از کابل که می گرفتن در مناطق دور افتاده در مناطق جنگ زده روان می کردن. در وقت وضعیت قسم میان بود که خب ارتباطات بسیار محدود بود، تلفنی وجود نداشت، هر کسی از تلفن استفاده کرده نمی تانست، انتقال پیام هم به دوستا و نزدیکا و به اقارب و خانواده کار بسیار بسیار مشکلی بود. اموجا صاحب منصبا و افسرایی که اموجا دوروبر بودن با نگرانی از ما پرسان میکردیم که سرنوشت ما بالاخره چی میشه، چرا ما را گرفتین، ما قرار امتحان کنکور دادیم، در پانتون ما قرار است که کامیاب شویم، درس بخونیم، ما را کجا میبرین؟ یکی از افسرا بر ما گفت که شما نگران نباشین، شما چند روز ایجا میباشین، اما لست کامیابا را ایجا بر ما روان میکنن، اگر شما در لست کامیابا قرار داشته باشین شما را آزاد میکنیم، در غیر از اون دیگه معلوم است که سرنوشتتان چی است، فکرتان رو بکنین.
بله.
بالاخره چند روزی ماندیم دمی کنده که تجمع که امول لست شاملین امتحان کنکور کسایی که کامیاب شده بودن، این لست آمد اختیار امی کنده که تجمع قرار گرفت و ما در قطار کامیابا جای داشتیم و ما را از کندک تجمع آزاد کردن، پس برگشتیم خانه و کسایی که متاسفانه با کسایی که اونجا آشنا شده بودیم و در کندک تجمع کسایی که ناکام بودن و در اون لست نبودن، اونا را معلوم نشد که به کجا روان کردن، معمولا از شهر کابل که میگرفتن به مناطق دورافتاده و مناطق جنگ زده و ولایات و ولسوالی های دورافتاده روان میکردن، که یا یکی از خاطرهای تلخ دوران فراغت نماز. بعد از او که از وارد دانشگاه شدیم در فاکولتی حقوق علوم سیاسی کامیاب شده بودم و در اون دوره ها جز ده نفر برتر امتحان کنکور بودیم و اون دوره را در فاکولتی حقوق دوره 4 ساله را در فاکولتی حقوق با پایان رساندیم و از فاکولتی حقوق سال 66 فارغ التحصیل شدم. دیگه از فاکولتی حقوق فارغ التحصیل شدم، بازم این وضعیت پایان نیافته بود، متاسفانه هنوز هم کسایی که اتاس پانتون یا دانشگاه فارغ هم می شدن فرصت از ایره نداشتن که برن به کار، بازم سایه جلب 1000 اجباری عسکری مثل بسلا یک شبه واره بالایشان می چرخید. دیگه ما هم که تمایلی نداشتیم در اون شرایط در قوای مسلح حکومت خلقی ها کار بکنیم و بر علیه مردم بجنگیم، ناچار شدیم برگشتیم به وطن ما کاپیسا. در وقت مناطق وسیعی از کنترول دولت وقت بیرون بود و مدتی را سپری کردیم تا چند سالی گذشت، از سال 66 که زمستان 66 بود که فارغ التحصیل شدیم تا سال 71 در وطن موندیم و در کنار مردم در بین مردم زندگی میکردیم. باز برگشتیم به کابل و یک مدت بسیار کوتاهی در وزارت دفاع به عنوان مامور ملکی کار کردیم. باز بعد از او با در نظر داشتم و سوابق تحصیلی که داشتیم و علاقه و شوقی که داشتیم مراجعه کردیم به وزارت تحصیلات عالی و پوانتون کابل و درخواست دادیم که به عنوان چون نمرات خوبی داشتیم درخواست کردیم که باید شامل کادر علمی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل شوم. این با سال 72 1372 کار در پوانتون کابل آغاز کردیم و به صورت پیوسته در نقش چه دستیار استاد و معاون استاد و بالاخره به عنوان استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی درس دادیم بر سالهای متوالی. در ضمن از این که به صورت پیوسته در پوانتون کابل تدریس کردیم، بخصوص بعد از سال 2001 تحولی که در افغانستان آمد و نظام جمهوری استقرار پیدا کرد، همزمان مسئولیت های مختلف اجرایی هم در نهادهای دولتی داشتیم، گاهی در نقش معین یک دوره کوتاه به عنوان معین در وزارت شهدا و معلولین و یک دوره بسیار کوتاه هم در کنسولگری افغانستان در مشهد به عنوان معاون کنسول کار کردیم که یک دوره بسیار کوتاه زمانی بود. بعد از اون برگشتیم به عنوان معین کار کردیم، مشاور حقوقی در وزارت داخله بودیم، مشاور حقوقی در وزارت مبارزه با مواد مخدر بودیم، یک دوره طولانی هم به عنوان رئیس حقوق و معایدات وزارت امور خارجه کار کردیم، بعد از وزارت امور خارجه یک دوری تقریبا دو ساله به عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی کار کردیم. در انتخابات دوم ریاست جمهوری آقای غنی با توجه به اینکه من همراهشان نبودم، همراهشان نکردم در انتخابات، با رقیبشان همکاری کردیم که در اون وقت دکتر عبدالله بود. بلا فاصله باز مرا در دور دوم ریاست جمهوری دیگر فرصت باقی نگذاشتن در ادامه کار در وزارت رسیدگی به حوادث. من پس برگشتم در پانتون کابل به وظیفه معلمی خود ادامه دادم تا زمانی که دولت جمهوری فرو پاشید و من مثل ده ها هزار و صد ها هزار از وطنهای خود مهاجر شدیم، آواره شدیم. تقریبا دو نیم سال در پاکستان به انتظار باقی ماندیم. بعد از یک فرصت فراهم شد، بچه من قبلا کانادا آمده بود، دیگه اونا یک زمینه سازی کردن، یک فرصت فراهم شد، آمدیم کانادا و فعلا در شهر اوتاوا زندگی میکنم.
استاد محترم، یک مسئله که شما روی ازو زیاد کار کردین، مسائل آب، مخصوصا مشکلات آب با ایران کارهای داشتین. در مورد این کار تان اگر به ما کم روشنی پرتین، قصه کنین که چطور است وضعیت مشکل آب افغانستان ایران؟
ببینین آقای نظر، ما در حوزه مطالعات آب یک متخصص نبودم، تقریبا به شکل بسیار تصادفی وارد شدم. ای برمیگرده به مو یک دوره بسیار کوتاه و مختصری که به عنوان معاون قنسولگری در مشهد ایران کار میکردم. معمولا وقتی که روزانه میرفتیم وقت اینترنت عمومی نشده بود، معمولا در شهرها یک فرهنگ روزنامه خانی وجود داشت. شما اگر علاقمند بودین که با مسائل روز کشورتان یا منطقه و دنیا آشنا شوین، باید حتما یکی از روزنامه های معتبر اول روز باید مرور میکردیم. ما به شکل معمول روزنامه‌ای که در مشهد بود معمولا اول وقت توزیع میشد، روزنامه و روی میز کارمندا قرار داده میشد. ما وقتی که برگشتم به دفتر کار، دیدم که روزنامه روی میز من است. همین روزنامه را برداشتم، همین سرخط همین خبرها را مرور کردم. سرخط خبرها را که مرور کردم، یکی از خبرهایی که توجهی من را جلب کرد این بود که نوشته بود که ایران به افغانستان هم آب صادر می کند. به خاطر توجهی من را جلب کرد که یک مقدار من با جغرافیای افغانستان آشنایی داشتم. یعنی من همین مناطق سرحدی افغانستان و ایران است، از کوه ملکسیا تا دهنی ذوالفقار که در سیزولی سرحد افغانستان، ایران و ترکمنستان، اینه می رهم این ولایات همجوار مرزی را دیدیم. با وضعیت مردم آشنایی دارم، با وضعیت جغرافیای مناطق آشنایی دارم، با نوع اشتغالی که مردم داره، وضعیت آب در این مناطق و همچنان دریای هلمند که چطور از کدام نقطه وارد ایران میشه، این مسائل به خوبی می دانستم. همین مسئله توجه من را جلب کرد. وقتی که خبر خواندم، محتوای خبری بود که یکی از وزرای دولت افغانستان یک پروژه کوچکی بوده که در چارچوب از او پروژه شهر زرنج که مرکز ولایت نیمروز است، یک شهر خشک و بی آب است، با وجود از اینکه در مجاورت دریای هلمند قرار دارد. چون دریای هلمند آب دائمی نداره، آب موسمی داره. در بعضی از فصلهای سال، به خصوص در تابستان و در فصل خزان پیش از بارندگی های فصل زمستان شروع شود، معمولا این مردم با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه میشن. در این سالهای آخر که زرنج با توجه به اینکه در کنار یک چارهای ترانزیت کلانی که قرار بود چابه‌ها را به دلارام وصل بکنه و بالاترین مسیر تجارتی است، در محراق توجه مردم قرار داشت. مردم در فکر ازی بودند که او دشتا را آباد بکنند، شهر توسعه پیدا بکنند، تأسیسات بندری ایجاد شود. مورد توجه دولت هم بود. یک پل روی دریای هلمند ساخته شده بود به نام پل ابریشم. این منطقه را دیگه من دیده بودم.
بله.
و این توجه که ایران به افغانستان، این می دیدم که دریای آب هلمند وارد ایران میشه، اما ایران به افغانستان آب صادر بکنه، چون مشکل شهر زرنج با کمبود آب مواجه بود، ایران گرفته بود از این ذخیره های آبی که در دریای هلمند وقتی وارد ایران میشه، برای از اینکه آب ذخیره بکنن، ای آب مسیرش منحرف ساختین و به یک گودال های طبیعی هدایت کردین. اون گودال های طبیعی به نام چای نیماها یاد میشه. چای نیماها تقریبا ظرفیت ذخیره سازی شده حدود 1.8 میلیارد تا 2 میلیارد متر مکعب آب داره، هم یا بوی ذخیره میشه. از اینمی ذخیره یک لوله 4 اینچ آب اینا احداث کردین، پس به شهر زرنج و شهر زرنج از این لوله 4 اینچ آب مورد نیاز خود تامین میکنه. طبعا یک کار سازنده و کار ارزنده و مفید بود، اما به خاطر توجه انحراف آمه این دریایی را که به اصطلاح منحرف میساختن در داخل ایران، پس یک 4 اینچ آبی که وارد میشه این به خبر کلان نشده بود. این بر من یک موضوع شد که من یک مقدار در مورد مسئله آب فکر بکنم. ما مو چشم دیدای خدا نید در شکل یک مقاله به اصطلاح علمی، یک چیزی که به اصطلاح امی احساس خدا تقریبا خاص در چارچوب یک مقاله بگنجانو و پاسخی داشته باشم بر امی تیتر امی روزنامه که افغانستان به ایران هم آب صادر میکنه. پس من یک چیزی نوشته کردم که آب دریای زیرمن نیز در سبد کالای صادراتی ایران به افغانستان قرار گرفت. همینطور به صورت مختصر نوشته کردم که هلمند چی است، دریای هلمند چی است، از کجا سرچشمه میگیره، از کدام ولایت ها عبور میکنه، چطور وارد مرز میشه، مناطق مرزی چطور با خوشسالی و کمابی مواجه هستن، یا وقتی که وارد ایران میشه چی گونه مورد استفاده قرار میگیره. این مسئله وقتی که فردا به روزنامه روان کردم، این مسئله چاپ شد و نشر شد و انعکاس بسیار زیاد پیدا کرد.
بله،
انعکاس زیادی که پیدا کرد. این بسیار مرا حساس ساخت که مسئله آب چیز در رابطه از این دو کشور که چقدر حساسیت برانگیز است. کسای مستقیم و غیر مستقیم برای من تذکر دادن که شما روی مسائل حساس وارد شدین و دیپلمات هستین و حدتان را بشناسین و چطور و چنان. این مسئله حساسیت مرا جلب کرد. از او به بعد من شروع کردم به مطالعه وضعیت آب افغانستان و منطقه.
بله.
اول از ایران شروع کردم چون به منابع دسترسی وجود داشت، بعد از او به افغانستان شروع کردم. وضعیت کل آسیای میانه و شرق میانه را از لحاظ وضعیت آب، بخصوص آب شیرین که یک منطقه ما کلی منطقه در یک منطقه خوش کنیم و خوش اقلیمی قرار داره، رو مطالعه کردم و نتیجه مطالعات خود اولین کتاب خود نشر کردم به نام آب، عرصه تقابل منافع افغانستان با همسایگان. این کتاب که به اصطلاح چاپ کردم و نشر کردم و این کتابم تقریبا از او به بعد تصمیم گرفتم که این موضوع آب پیگیری بکنم، مطالعه کنم، تحقیق بکنم. معمولا کسایی که کارهای علمی میکردن و در دانشگاه پوانتون کابل وظیفه تدریس با عهده داشتن، اینا باید هر دوره 3 ساله یک تیزیسی نوشته بکنن و یک اثری را تحقیقی باید داشته باشن و از او باید دفاع کنن و ارتقا بکنن، رتبه علمیشون ارتقا پیدا بکنن. من همین مسئله را زیر نظر یکی از استادا، خدا مغفرتشان بکنه، استاد ودیر صافی بود، عامل دیپارتمنت ما هم بود و استاد راهنمای ما هم بود، کار شروع کردم و همین ادامه دادم. هر قدری که بیشتر دیده ای عرصه مطالعه ما بیشتر شد، معلومات بیشتر بعد ساوردم، اگه یک سوالم حل شد ده ها سوال دیگه در ذهنم خلق شد، ما باید اونا رو پیدا میکردم. او هم او سلسله را ادامه دادم و تعقیب از او کتاب های مختلف دیگه نوشته کردم به صورت مختصر سر از این مسئله دریای هلمند، وضعیت حقوقی حاکم بر دریای هلمند. کتاب دیگه خود نوشته کردم. در جریان کارهای تحقیقی و علمی مربوط به مبنی اثر دوم ما یک خاطره را براتون نقل بکنم. من در جریان مطالعه در فکر از این افتیدم که بیشتر این مسئله را به صورت دقیق باید مطالعه کنم، زوایای مختلفش باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره و تحقیق شود. من برگشتم در وزارت خارجه و در وزارت خارجه کار را میکنم. برگشتم در وزارت خارجه با توجه به این که بیشترین کارمندای وزارت خارجه فارغ التحصیل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل بودند، یکی دو تا از اون بچه‌ای که آشنا بودن و در دوره‌های به تعبیر میانه شاگرد ما بودن و حال کارمندای وزارت خارجه بودن، امروز از ما سر خوردیم و بالاخره پرسان کردیم از این شعبه در اون شعبه و بالاخره در شعبه دوم سیاسی رفتیم. در شعبه دوم سیاسی یک جوانی که خوش قیافه و خوش تیپی که معلوم میشد فارغ التحصیل فاکولته حقوق است، که داخل شدم سلام داد استاد، که گفت من فهمیدم که یا مستقیما در صنف درس ما شاید برای چند سبای حضور داشته باشه، حداقل در دلیزا ما را دیده بالاخره میشناسه. استاد خوش آمدی و چه کار داشتی؟ من او رپرسان کردم، گفتم کار معنی است که من بخواهم این مایده آب علمنده یک دفعه مطالعه کنم، مرور بکنم. مایده آب علمنده و مرور بکنم. یک دفعه سوال کرد، گفت که استاد مایده آب علمنده چی میکنیم؟ من گفتم من تو یک کار تحقیقاتی دارم. گفت وقتی کار تحقیقاتی داری خب معمولا اسناد ما ارزش زیاد داره، شما باید یک استعلام رسمی از پوهنتون بیارین، از فاکولته بیارین. تینمی استاد بالفعل است، تدریس میکنه و خاطر پیشبرد کار تحقیقاتی خود به اینمی معلومات ضرورت داره، اینی اسناد اختیارش کرد. من رفتم این کارام کردم، یک استعلام هم از فاکولته برشان بردم. به جایی که رسیدیم همون اسناد اوجه نظم و ترتیب به صلاح خاص خود نداشت. باید اینا از سندهای زیادی را باید زیر رو میکردن تا به اصل سند پیدا میکردن. این بچه مسروفیتی داشت و همی کار زیادی باید میکرد که همی مسئولیت را به دوش نگرفت. گفت استاد که خب سند محرمانه است که تو از ما تقاضا داری، ما اینو نمیتونیم در اختیار قرار بدیم. ما برای به شکل شوخی گفتیم یا همی ما معلمات درس خوب داده نتانستیم براتون، یا شما درس خوب نگرفتین. این بچه حساس شد، گفت چطور استاد؟ ما گفتیم ببینید، وقتی که ما در مورد یک معاهده بین المللی گپ میزنیم، معمولا معاهده بین المللی بعد از اینکه امضا میشه، نشر میشه، باید در مورد محتواش اطلاع رسانی شود. این دیگه از محرمیت میبرایه، این جزی وقتی که نشر شد جزی اسناد محرم نیست.
بله.
تو اینمی بخشی درست سعی نخوندی. خب بالاخره به نتیجه نرسیدیم، از اینجا برآمدیم. در یک دوره دیگه من مسئول ریاست حقوق معاهدات وزارت خارجه شدم. این بخشی که اینمی اسنادی که به گفته از اون دوست ما اسناد محرم وزارت خارجه بود، این مستقیما به اصطلاح در اختیار ما قرار داشت. و بازم یک خاطره بسیار بسیار تلخی که تازه به کار شروع کرده بودم، رفتم در یک روز یک کسی از همکارای ما، از همکارایی که معمولا کارهای خدماتی روزانه را انجام میدادن، آدم بسیار سابقه دار، آدم خوبی بود، برای ما آمد گفت که خود چون من معلم بودم و همیشه مرا استاد خطاب میکردن، گفت استاد یک دفعه پایان بیاد این پاکوی چیزا هست، بعضی از اسناد از همون گذشته ها مانده، اما می وضعیت تاکوی بسیار خوب نیست، آب را پیدا کرده، تشویش دارم که این سندا خراب نشه. ما رفتیم امروی عزیز تاکوی، این تاکوی را دیدیم که واقعا وضعیت بسیار رقت‌آور داره، آب از منزل بالا را پیدا کرده در تاکوی و در یسنا. همین دفعه توجه مرا جلب کرد بعضی از دوسیه ها یا فایل هایی که نشان می داد همون شکل بسته‌بندیش که باید به گذشته های دور تعلق داشته باشد. همین چند تا از این فایل ها را دفتن از همینجا ورداشتم، بازشان کردم، یک شب باز کردم، دیگه شب باز کردم، در یک گوشه ماندمشان و گفتم که هم یکی از این فایل ها را که باز کردم که این فایل مربوط به مذاکرات امی معایده آب علمان میشه. یعنی از زمانی که مذاکره شروع شده، هیئت یک در مذاکرات شرکت داشته، حتی یه هیئت یا داشتای پنسیلی یک از جریان مذاکرات برداشته. معمولاً در گذشته ها رسممی بود، هر جای رسممی است که از هر مذاکره یک صورت جلسه ترتیب میشه و کسای موظف هستند که تمام جزئیات موازی دو طرف به اصطلاح مذاکره را باید دقیق باید نوشته کنن و در نهایت یک صورت جلسه در پایان. تمام اینمی مذاکراتی که بوده، تمام از این مذاکرات جزئیات شامل اینمی دوسیه است و همچنان معایده، خود معایده که امضا شده، اصل معایده که من چقدر وقت دنبال از این سرگردان میگشتم، اصل معایده او وقت معمولا یه امکان چاپ و یه امکان ایگپا وجود نداشت. معمولا اسناد مهمه، معمولا او وقت اصل معایده خطاطی شده با یک قلم بسیار زیبا. او اصل معایده را پیدا کردیم و بالاخره در یه آرشیف را پیدا کردیم و با در نظر داشته اسنادی که بعد در نتیجه جمع‌آوری شد و مطالعاتی که کردم، این کتاب دوم نوشته کردم در مورد وضعیت حقوقی حاکم بر رودخانه علمند و همچنان بعد از او کتاب سوم دوره ماستری حقوق بین الملل میخواندم، تیزس ماستری خود به موضوع آب و عمو قرار دادم و مطالعات جنبه‌های حقوقی از اون مورد مطالعه قرار دادم زیر عنوان وضعیت حقوقی حاکم بر رودخانه آمو. یعنی به این شکل من به اصطلاح وارد از این عرصه شدم و واقعا هر قدر که پیش رفتم متوجه شدم که اهمیت از این بسیار بسیار مهم است، در هم بر مردم افغانستان، هم بر توسعه انکشاف افغانستان، هم بر نسل امروز، بر نسل آینده افغانستان و همچنان در رابطه افغانستان با همسایه‌های افغانستان به سلسله از او باز ارتباط دریای هریرود کار کردم، کنفرانس‌های مختلف ارائه کردم و به ادامه از امو مسائل باز در دورهای بعدی معمولا تحلیل‌های خود نوشته می‌کردم برای از اینکه مراجع تصمیم گیری در اختیار از این قرار داده شود. در دفتر رئیس جمهور روان میکردم، کتابای خود روان میکردم. بعد از او که پارلمان شکل گرفت با وکلا تماس میگرفتم، با پارلمان روان میکردم. با در دوره اول ریاست جمهوری آقای غنی باز وقتی که او رئیس جمهور شد، اولین سفر از او قرار بود که به ایران صورت بگیره. وقتی که آجندای سفر روان درش روان میکنن، میبینه که در این آجندای سفر موضوع مذاکره در مورد آبم پیش بینی شده.
بله.
و پیش از او وقتی که اولین بعد از اینکه انتخابات دور اول به پایان رسید و ماجرای انتخابات به پایان رسید، قرار بود که کابینه شکل بگیره. در اون کابینه از طرف دادگر